و اما دعوت میکنم برنامه چون این گفت رو بشنویم.
سرانشان به گرز گران کرد هست چون این گفت رستم به اسفندیار
اما آورد از آمد مرو با آفجار
در همه بد به ایران پناه
سپاهم جمن شد به درگاه سپاهم جمن شد به درگاه دبران در آمد سر گاه او
چنین گاه
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. براتون تعریف کرده بودم که سیاوش که از شر بیخردی های پدرش کیکاووس شاه و فتنه های نامادریش سودابه از ایران فراری شده بود، در توران زمین ناجوان مردانه به قتل رسید. اما حالا بشنوید از رسیدن این خبر به ایران زمین. خبر رو که برای کیکاووس پدر سیاوش بردند، کیکاووس جامه بر تن درید و گریه کرد و موهای خودشو کند و مویه سر داد. تمام درباریان سیاه بر تن کردن و عزا گرفتن. تمام سرزمین های ایران زمین تبدیل به ماتمکده شده بود. رستم و پدر پیرش زال که در زابلستان بودن هم خبر رو شنیدن. وقتی رستم فهمید سیاوش به قتل رسیده، اونقدر گریه کرد که از چشماش خون جاری می شد. چو یک هفته با سوگ بود و دژم، به هشتم برآمد ز شیپور دم، سپاهی فراوان بر پیلتن، ز کشمیر و کابل شدند انجمن. به درگاه کاووس بنهاد روی، دو دیده پر از آب و دل کینه جوی. رستم سپاهی جمع کرد و سوار بر رخش شد و خودشو به پای تخت رسوند. با یک حالت بسیار پریشان وارد دربار کاووس شاه شد. خبر رو به کاووس دادن و گفتن که رستم جهان پهلوان جوری داره وارد دربار میشه که تا به حال ما اون رو به این حالت ندیدیم. از چشمانش مدام اشک میباره و کمرش خمیده شده. رستم بدون هیچ ترس و واهمه‌ای سر کاووس فریاد کشید: تو بی‌خردترین پادشاه ایران زمین بودی. تو باعث شدی سیاوش از دیار خودش بره و در مملکت قریب ناجوان مردانه کشته بشه. بی‌خردی‌های تو باعث شده تا خود من هم یک دم آسایش نداشته باشم. نگه کرد کاووس بر چهره اوی، بدیدش که خونین و آن مهر اوی. ندادی هیچ پاسخ مرو راز شرم، فرو ریخت از دیدگان آب گرم. کاووس سرش رو پایین انداخته بود و جواب رستم رو نمیداد. شرم داشت از اینکه در چشمان رستم نگاه بندازه. رستم کینه خیلی زیادی هم از سودابه به دل گرفته بود. میدونست همه این آتیش ها از گور سودابه بلند میشه. از روز اولی که سودابه به سیاوش نگاه کرد، روزگار سیاوش تیره و تار شد. همون موقع بود که سیاوش احساس کرد تو سرزمین خودش جایی برای موندن نیست و دسیسه های سودابه باعث شد سیاوش از ایران زمین فراری بشه و اینطور ناجوان مردانه در توران زمین به قتل برسه. تهمتن برفت از بر تخت اوی، سوی خان سودابه بنهاد روی. ز پرده به گیسوش بیرون کشید، ز تخت بزرگیش در خون کشید. رستم با خشم از دربار خارج شد و خودش رو به حرمسرای شاهی رسوند. گیسوان سودابه رو گرفت و با خودش بیرون کشید. خنجر کشید و سر از تن سودابه جدا کرد. به خنجر به دو نیم کردش براه، نجنبید بر جای کاووس شاه. رستم سودابه رو به دو نیم کرد و کاووس هم جرأت نکرد هیچ اعتراضی بکنه. تمام ایران زمین عزادار شده بود و در سوگ و ماتم فرو رفته بود. رستم یک هفته در پایتخت موند و عزاداری کرد و روز هشتم به هشتم بزد نای رویین و کوس. هشتم رستم تمام پهلوانان ایران زمین رو فراخوند، همه رو جمع کرد و سپاه که شکل گرفت جلوی سپاه رفت و فریاد زد که خودتون رو آماده یک نبرد بزرگ و خونین کنید. به ایزد سوگند میخورم که یک تورانی رو هم زنده نذارم، به هیچ کدام از اونها رحم نخواهیم کرد. ز دلها همه ترس بیرون کنید، زمین را ز خون رود جیهون کنید. به یزدان که تا در جهان زنده ام، به کین سیاوش دل آگنده ام. بر آن تشت زرین کجا خون اوی، فرو ریخت ناکار دیده گروی. رستم فریاد زد تا زنده هستم از خونخواهی سیاوش دست بر نمی دارم. همانطور که دست و پا بسته مثل یک گوسفند سیاوش رو کشتن، من هم انقدر برای انتقامش می جنگم تا همین جوری کشته بشم. از امروز دیگه خوشی و زندگی رو بر خودم حرام می کنم تا انتقام خون سیاوش رو بگیرم. سپاهیان وقتی این حرفا رو از رستم شنیدن به خروش اومدن. جهان پر شد از کین افراسیاب، به دریا تو گفتی به جوش آمد آب. ستاره به جنگ اندر آمد نخست، زمین و زمان دست خون را بشست. لشکر ایران زمین درفش کاویان را علم کردند و به فرماندهی رستم برای گرفتن انتقام خون سیاوش به سوی مرز توران زمین راه افتادند. فرامرز پهلوانزاده‌ای بود که جلودار سپاه ایران زمین بود، اما تورانیان هم همینطوری دست روی دست نذاشته بودند. اونها هم سپاهی مهیا کرده بودند و چیزی نمونده تا دوتا سپاه به هم برسن و جنگ خونین و بزرگ شروع بشه. برای اینکه بدونین کینخواهی سیاوش چطور پیش میره و سرانجام این جنگ خونین چی میشه، باید قسمت‌های بعدی برنامه رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شبهای عزاداری مولای متقیان علی ابن ابی طالب را و همه شما عزیزان تسلیت میگوییم. امشب هم با بازخوانی بخشی دیگر از کتاب عزیز نهج البلاغه در خدمت شماییم. همانطور که میدانید خوانش ما از این اثر از روی ترجمه سید علی موسوی گرمارودی است که تازه ترین برگردان فارسی این اثر به شمار میرود و در میان ترجمه های متعدد یکی از ممتازهاست. امیدواریم از شنیدن آن بهره کافی نصیب شما مخاطبان عزیز برنامه کتاب شب بشود. بندگان خدا، جهاد جهاد، بدانید که من امروز لشکرکشی می کنم. هر کس که می خواهد به سوی خداوند راه افتد با ما از شهر خارج شود. نوف می گوید سپس 10,000 نفر را زیر فرماندهی حسین علیه السلام و 10,000 نفر را زیر فرماندهی قیس بن سعد رحمت خدا بر او و 10,000 نفر را زیر فرماندهی ابو ایوب انصاری قرار داد و شماری دیگر را زیر فرماندهی کسانی جزانها گماشت و میخواست به صفین بازگردد، اما هنوز جمعه نرسیده بود که ابن ملجم ملعون لعنت خداوند بر او باد او را ضربت زد و لشکرها بازگشتند و ما چون گوسفندانی شدیم که چوپان خود را از دست داده باشد و گرگا آنها را از هر سو برو باید. از یک سخن اوست، درود بر وی که آن را پیش از شهادتش به عنوان وصیت فرمود هنگامی که ابن ملجم ملعون به او ضربت زده بود. وصیت من به شما این است که چیزی را شریک خداوند نگردانید و سنت محمد را درود خداوند بر او و خاندان وی تباه نسازید. این به ستون را برپا دارید، این دو چراغ را روشن بدارید و دیگر هیچ نکوهش نخواهید شنید. من دیروز هم نشین شما بودم و اکنون مایه پندگیری شمایم و فردا شما را ترک خواهم کرد. اگر زنده ماندم خود خونخواه خیش خواهم بود و اگر مردم که مرگ میاد من است. اگر ببخشم بخشش برای من موجب نزدیکی به خداوند و برای شما موجب نیکی است. بنابراین ببخشید. آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ سوگند به خداوند که هیچ مرگی ناگهان بر من وارد نشد که من آن را نپذیرم و به من سر نزد که او را ناپسند بدارم. رفتار من با مرگ چون جوینده آب در تاریکی شب است که بدان رسیده، یا جوینده گمگشته است که آن را یافته، و برای نکوکاران آنچه نزد خداست بهترین است. به خداوند سوگند بیداری کشیدنم تا صبح بر بستری از خار سسو، خار مغیلان، و کشیده شدنم روی زمین در غل و زنجیر در نظر من بهتر از آن است که در رستخیز خدا و پیامبرش را در حالی ملاقات کنم که به کسی ستم کرده یا از خردریز جهان چیزی به ناحق گرفته باشم. چگونه می توانم به کسی به سود خیشتن ستم کنم؟ خیشتنی که بازگشتش شتابان به سوی پوسیدگی است و ماندن از زیر خاک به درازا خواهد کشید. به خداوند سوگند برادرم عقیل را دیدم که سخت تویدست بود، چندان که از من درخواست کرد از گندم شما مردم پیمانهی به او بدهم و دیدم کودکانش از تنگ دستی مویی ژولیده و رخساری به رنگ تیره خاک داشتند، گویی رخسارهای آنان را با نیل سیاه کرده بودند. عقیل چند بار با اصرار نزد من آمد و گفته خود را بارها تکرار کرد. من نیز گوش دادم، پنداشت که من دینم را به او می فروشم و با دست کشیدن از راه خیش از او پیروی می کنم. پاره آهنی را گداختم و آن را به تنش نزدیک کردم تا عبرت بگیرد. فریادی کشید چون بیماری که از درد فریاد کشد و نزدیک بود که از آن میله داغ بسوزد. به او گفتم زنان فرزند مرده به عزایت بگرینده عقیل، آیا از آهن پاره‌ای که انسانی آن را از سر بازی گداخته است مینالی در حالی که مرا به آتشی میکشانی که خداوند جبار آن را از سر خشم خیش میافروزد؟ آیا تو از این اندک آزار بنالی من از دوزخ با آتش بسیار ننالم؟ شگفت‌تر از این مردی است که شبانه در خانه ما آمد اشعث ابن بیس با ظرفی حلوا و معجونی که ناخوشایندم بود، گویی با آب دهان مار یا بالا آورده این خزنده آمیخته بود. گفتم عطیه است یا زکات و صدقه؟ این دو که بر ما اهل بیت حرام است. گفت نه این است نه آن، هدیه است. گفتم مادرت به عزایت بنشیند، از راه دین خداوند آمده ای که مرا به فریبی؟ آشفت خردی یا شیطان زده ای یا یاوه میگویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک آنهاست به من دهند تا به قدر گرفتن پوست جوی از دهان موری نافرمانی خدا کنم، نخواهم کرد. بیگمان دنیای شما نزد من از برگی که ملخی در دهان می جود ناچیزتر است. علی را با نعمت ناپایدار و لذت ناماندگار چه کار؟ خدایا، تو آشناترین دمساز دوستان خودی و برای تدبیر امور آنان که بر تو توکل می کنند حاضرترینی. آنان را در نیتهایشان مشاهده می کنی و از باطنشان آگاهی و مقدار بینش آنان را می دانی. رازهای آنان بر تو آشکار است و دلهای آنها حسرت تو دارند. اگر غربت آنان را تنها و دلتنگ سازد، یاد تو دمساز آنان است و چون گرفتاری ها بر آنان فرو بارد به تو پناه می جویند که می دانند سررشته کارها به دست تو و سرچشمه هر یک قضای توست. پروردگارا، اگر از بیان درخواست خود ناتوانم یا نتوانستم مطلوب خود را تشخیص دهم، تو خود مرا به مصلحت هایم رهنمون شو و دلم را در تصرف خود بگیر و به سوی جایگاه های رشاد و راهدانی متوجه فرما. این در میان هدایت های تو چیز ناشناخته ای نیست و در بین تدبیرهای تو تازگی ندارد. بار خدایا، مرا در هودج افخیش بنشان. بار خدایا، با توانگری آبرویم را نگاه دار و با تویی دستی منزلتم را پایین میار که ناگزیر شوم از کسانی که خود از تو روزی میخواهند روزی بخواهم و از آفریده های بدکردارت مهرجویی کنم و گرفتار کسانی شوم که به من بخششی میکنند یا کسانی را که آن را از من باز میدارند نکوهش کنم، در حالی که فراسوی همه اینها اختیاردار دهش یا بازداشتن تویی که تو بر هر چیز توانایی. ای مردم، بدانید که تقدیر الهی از پیش واقع شده است و سرنوشت قطعی خرده خرده روی نشان خواهد داد. من بر اساس وعده خداوند و حجت او قرآن با شما سخن میگویم. بدانید که قرآن خیرخواهی است که فریب نمیورزد و رهنمایی است که گمراه نمی کند و گوینده است که دروغ نمی گوید. هیچ کس با قرآن ننشست مگر آن که چون برخاست به راهیابی او افزود و از گمراهی وی کاست. و بدانید که هیچ کس پس از آموختن قرآن نیازمند و پیش از فرا گرفتن آن بی نیاز نیست. بنابراین در بیماری های خود از آن درمان بجویید و در زدودن سختی ها از آن یاری بخواهید. بیگمان قرآن درمان بزرگترین دردها یعنی کفر و درویی و کجروی و گمراهی است. اما به وسیله قرآن از آفریدگان خدا چیزی نخواهید، زیرا بندگان خود با چیزی برتر از مانند قرآن به خداوند روی نیاوردند. بنابراین بر کتاب خداوند و بر جاده روشن فرمان او و راه درست عبادت وی پایداری ورزید و از آن راه بیرون نروید و در آن بدعت نگذارید و با آن مخالفت نورزید، زیرا آنان که از دین بیرون روند در روز رستخیز به رحمت خداوند راه نمییابند. ای مردم، از تغییر خلق و خوی خود و دگرگون کردن آن بپرهیزید و زبان یگانه گزینید. آدمی باید نگهدار زبان خود باشد، چون زبان با صاحب خود سرکشی می کند. سوگند به خداوند، بنده ای را نمی شناسم که جز با نگهداشت زبان خود بتواند پرهیزگاری مفیدی پیشه کند. بیگمان زبان مؤمن فراسوی دل وی و دل منافق آن سوی زبان اوست. از آن رو که مؤمن چون بخواهد سخنی بگوید در دل می اندیشد، اگر آن را خیر یافت می گوید و اگر آن را شر دانست نهان می دارد. ولی منافق هرچه بر زبانش آید می گوید بیان که بداند کدام سخن به سود و کدام به زیان اوست. پس هر یک از شما بتواند خداوند متعال را در حالی ملاقات کند که دستش از خون مسلمانان و اموالشان و زبانش از ریختن آبروی آنان پاک باشد، باید چنین کند. دنیا سرایی است با بلا آمیخته و به فریب مشهور که احوال آن دوام ندارد و ساکنان آن سالم نخواهند ماند. حالتهای گوناگون و هنگامهای گذرا دارد. زندگی در آن نکوهش شده و امنیت در آن از میان رفته است و اهل آن نشانه هایی هستند که دنیا تیرهای خود را به سوی آنان می افکند و با مرگ نابودشان می کند. ای بندگان خدا، بدانید که شما و دنیایی که درانید رهرو همان راهی هستید که گذشتگان پیش از شما پیمودند. کسانی که عمرشان از شما بیشتر و خانهشان آبادتر و آثارشان پایدارتر بود، صداهاشان خاموش شد، باد نخوتشان فرو نشست، اجسادشان پوسید و خانه‌هاشان خالی شد و آثارشان از میان رفت. به جای کاخهای برافراشته و بالشهای نرم آماده، صخره‌ها و سنگهای برهم نهاده و گورهای بلحر چسبیده گذاردند که درگاه آن خراب شده و استواری ساختمان آنها از خاک است. گورها به هم نزدیکند ولی ساکنان گورها تنها و غریبند. در میان اهل محلهی قرار دارند که از هم گریزانند. همه با آن که بیکار و فارغ اما سرگرم و شاغلند. نبا جایگاه خود معنوسند، منچون همسایگان با هم پیوستگی دارند، با آن که همجوار و دیوار به دیوارند. چگونه از هم دیدار کنند در حالی که آسیاب پرتوان پوسیدگی آنان را خورد کرده و سنگ و خاک تنشان را فرو خورده است؟ گمان کنید شما نیز همان شده اید که آنان شدند و همان گور شما را به گروگان گرفته است و آن امانتگاه شما را در بر دارد. چه خواهید کرد اگر کار برزختان هم به پایان رسد و مردگان را از گورها برشورند. آنجاست که هر کس کیفر آنچرا از پیش فرستاده است خواهد دید و همگان به سوی خداوند سرور راستینشان باز برده می شوند. پس تا هنگامی که عمل به سوی خداوند بالا می رود و نیز تا توبه سودمند است و نیایش شنوده می شود و حال و روزتان آرام و قلم فرشتگان روان است، به عمل بپردازید. با اعمال خود بر عمر روبه زوال و بیماری بازدارنده از عمل و مرگ رباینده پیش دستی کنید، زیرا مرگ ویرانگر لذتها و تیره کننده شهوتهای شماست و شما را از آرزوهاتان دور می کند. دیدار کننده ناخوشایند و هماوردی شکست ناپذیر و جنایتکاریست که بازخواست نمی گردد. گویی ناگهان به سراغتان آمده و رازگوییتان را خاموش ساخته و جمعتان را پراکنده و آثارتان را از میان برده و خانه هایتان را بی صاحب نهاده و وارثانتان را به جنب و جوش افکنده و میراثتان را تقسیم می کند. آن یک دوستی ویژه است که دیگر سودی برای تو ندارد. این یکی خیشاوندی اندوهگین است که نمیتواند مرگ را از تو دور کند و دیگری سرزنشگری است که دلسوز نیست. خب دوستان عزیز، بازخوانی این بخش از کتاب نهج البلاغه هم به پایان رسید. امیدواریم از آن لذت و بهره کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخش دیگری از این اثر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز همراه لحظات سحرگاهی شما عزیزان هستیم. کم کم به لحظات ملکوتی اذان صبح وقت تهران نزدیک میشیم و سعی شما بزرگواران در این لحظات و دقایق التماس دعا داریم. و اما با برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به وقت تهران میریم.
بر آستان جانان.
خوشحال باش، بخند، دل و لبریز کن از امید، قلب و مالا مال شوق کن. شوق دست و رو شستن به قصد راز و نیاز، شوق بستن قامت مقابل حضرت بی نیاز، شوق رسیدن به آرامش و قرار.